سلام، خوش اومدید به اپیزود 158 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو بدیم که کار ما در فکت‌نامه بررسی درستی حرفا و ادعاهای مسئولان و خبرهاییه که تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن. میریم سراغشون و فکت چکشون میکنیم و بهشون نشان میدیم.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا صبح جمعه که منتشر میشه و شما میشنوین ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعاً توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. این هفته خب مناسبت‌ها زیاد بود، خبرها زیاد بود، فکت‌چک‌های ما هم نسبتاً زیاده. اگر موافق باشید بریم زودتر سراغ مرور فکت‌چک‌هایی که این هفته توی سایت منتشر کردیم.
اولین فکت‌چکی که می‌خوایم سری بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به تنش‌ها و درگیری‌های بین ایران و اسرائیل. ما هفته پیش به مسئله حمله به کنسولگری ایران در دمشق اشاره کردیم و فکت‌چکی هم در این باره داشتیم که درباره این حرف می‌زد که طبق قوانین بین‌المللی برخلاف اون چیزی که خیلی از مسئولان و رسانه‌های ایران می‌خوان القا بکنن، سفارت یک کشور به لحاظ حقوقی خاک اون کشور به حساب نمیاد. هفته پیش مفصل دربارش حرف زدیم
که همین امروز هم آقای خامنه ای توی نماز عید فطر هم دوباره بهش اشاره کرد.
بله بله.
البته هفته پیش مفصل گفتیم که بحث سر اینه که ذیل اون ماده 51 منشور حقوق سازمان ملل شامل اون نمیشه، وگرنه در عرف و در اصطلاح عمومی و عفو عمومی چنین چیزی بارها گفته شده میگه، ولی اون بحث دفاع مشروع که پیش میاد، حق دفاع مشروع، اون شامل این نمیشه. جایی در هیچ سند حقوقی اشاره نشده، چنین تفسیری هم نشده و در واقعیت هم وقتی که حمله به سفارت ها اتفاق افتاده که ماشاءالله ایران هم ید طولایی داره توش، هیچ وقت چنین تفسیری از این ماجرا بیرون نیامد. ما به اون روی اون حساب اون هفته نادرست دادیم به اون ادعای نماینده مجلس.
بله، آقای خامنه ای هم تو سخنرانی نماز عید فطرش هم گفت به عرف جهانی اینطوریه که یک سفارت رو خاک اون کشور حساب میکنن، که کم و بیش درسته دیگه. بله، تو عرف نادرست نیست، بله هر حال تو عرف بین المللی و اون چیز نظر مردم یا افکار عمومی یک سفارت رو خاک اون کشور میدونن و قوانین اونجا اجرا میشه و همه این ماجرا.
البته یه چیزی، حالا ما خامنه ای چون در کانتکس انتقام گرفتن و اینا بود، وقتی داشت جملهشو تموم نکرد اومد که تموم کنه، شاید الان میتونستیم با خیال راحت بهش بگیم آقا درست گفت یا نادرست گفت یا نیمه درست یا هر چیزی، تا اومد جملهشو بگه تکبیر فرستادن جمله ناقص مون. ولی به هر حال داشت طرح این مسئله رو که ما حق برای خودمون، حق این که برخورد در حدی که به خاکمون حمله شده رو به رسمیت میشناسیم و اینا، که موضوع قابل فکت چکی نیست که چی رو شما به رسمیت میشناسید. این که از نظر حقوقی این در کانتکست دفاع مشروع ما هفته پیش مفصل صحبت کردیم که مسئول نمیشه.
درسته، البته حالا موضوع فکت چکمون این ماجرا نیست، ولی اینو خواستیم اضافه بکنیم که هنوز پس لرزه‌های اون ماجرا همچنان ادامه داره و دارن دربارش حرف میزنن. تا همین امروز که حالا امروز چهارشنبه که آقای خامنه‌ای هم تو نماز عید فطر هم گفت. ولی خبری که این هفته ما فکت چک کردیم و رفتیم سراغش ادعایی بود که اینکه اسرائیل داره سفارتخونه‌هاش رو در دنیا تعطیل میکنه و تخلیه میکنه. ماجرا البته فقط مربوط به حمله هوایی به دمشق نبود، روز قدس هم بود وقتی این خبر منتشر شد و تسنیم و شرق و جماران و همشهری و یه سری چهرهای اصولگرا و کاربران زیادی که حالا موسوم به ارزشن تو شبکه‌های اجتماعی گفته بودن که اسرائیل داره از ترس انتقام ایران همه سفارتخونه‌هاشو در جهان تخلیه میکنه.
چند نفر از ما خواسته بودن که این رو فکت چک بکنیم، براشون واقعا سوال بود که آیا واقعا در این سطح اتفاق افتاده یا اینکه این خبرهایی که اومده درست نیست یا یه بخشش ممکنه ناگفته باشه و به هر حال داره به این شکلی که آفر رو توضیح داد داره منتشر میشه و دست به دست میشه از طرف یک گروه خاصی با یک سلیقه خاص سیاسی.
بله، اینو چند نفر برامون فرستاده بودن که فکت چک بکنیم و به نظر ما اومد که سوال مهمیه فارغ از اینکه جوابش چی میشه، رفتیم سراغش. تسنیم مشخصا نوشته بود که اسرائیل دستور تخلیه سفارت‌های خودش رو صادر کرده. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل مدعی شد که این رژیم تصمیم گرفته همه سفارت‌های خود در جهان رو از بیم واکنش احتمالی ایران به حمله تروریستی تل آویو در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در شهر دمشق تخلیه کنه. روزنامه اسرائیل هیوم نیز مدعی شد که دستور تخلیه سفارت‌ها از بیم واکنش و پاسخ احتمالی ایران به حمله تروریستی تل آویو آغاز شده. خب ما اول رفتیم سراغ منابع اسرائیلی، یعنی قدمش رو همینجا مشخصه دیگه، اول باید بریم اونجا ببینیم که آیا سازمان رادیو تلویزیون رژیم اسرائیل به گفته تسنیم این موضوع رو اعلام کرده یا نه. اول دیدیم که اون رادیو تلویزیون اسرائیل که تسنیم میگه سال 2017 تعطیل شده ولی خب جایگزین داشته، بعدش با نام جدیدی حالا داره فعالیت میکنه و همون نهاده در واقع شرکت عمومی پخش همگانی اسرائیل که مثلا این رادیو اسرائیل که دهه هاست داره فعالیت میکنه و به زبان فارسی برنامه تولید میکنه یکی از رسانه های همین نهاده و مرتبط با حکومت اسرائیل و یه جورایی رسانه رسمی کشوره. اونجا دیدیم که در سایت خودش این نهاد رسانه‌ای که نسخه عربیش هم از مکان، نسخه عبریش کانه، یه نسخه عربی هم داره مکان، و به این خبر اشاره کرده. اونجا در نسخه عربی گفته که بسیاری از سفارتخانه اسرائیل بعد از بررسی‌های امنیتی به دستور وزیر امور خارجه اسرائیل تخلیه شدند. دلیل این تصمیم رو هم حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق دونسته، هرچند که خب تو رسانه هاشون خیلی حواسشون بوده که نگن کار اسرائیل بوده، یعنی تو متناشون هم همه جا نوشته که گفته میشه که اسرائیل، یاد اینو به اسرائیل نسبت دادن، ولی خب نه تایید میکنه نه رد میکنه. پس این از بخش اول ادعا
که درسته.
بله، این بخش دوم ادعا هم درسته. ما اون روزنامه اسرائیل هیوم رو هم پیدا کردیم، یه روزنامه رایگان پرتیراژه که تو اسرائیل منتشر میشه به زبان عبریه. اونجا هم یه گزارشی در صفحه 2 و 3 روز 5 آوریلش هست که به این مسئله اشاره کرده. در گزارش هم به طور کلی این اومده که دولت به دلیل حفظ امنیت دیپلومات ها و کارکنان سفارت هاش بسیاری از سفارت خونه ها رو بسته و اعلام کرده که چند روز سرکار حاضر نشن. اینجا تو این روزنامه به این همزمانی با روز قدس هم اشاره شده که خب تو خیلی از کشورها تظاهرات برگزار میشه و به هر حال به لحاظ امنیتی یه ذره ریسکی تر میشه قضیه.
پس این ماجرای تخلیه سفارت ها درست بود، رسانه ها هم اعلام کرده بودن، از این شایعه ها نبود که میاد و میپیچه و ما هم تو فکت‌نامه به این ادعا که اسرائیل سفارتش رو در دنیا تخلیه کرده نشانه درست دادیم.
ظاهر قضیه این بود که خب ما فکر کردیم که مثل خیلی از چیزایی که تو این رسانه‌های مثل تسنیم منتشر میشه یه چیزی میسازن که آی ترسیدن و آی فلان و
اولش آقا فراد اولش یعنی چیزم بود یه حالا به نسخه عبری مثلا روزنامه نوشته بود، ما هم عبری سرچ کردیم تونستیم بله پیدا بله. بکنیم، وگرنه یعنی انگلیسیشو که سرچ میکردیم توی اون روزنامه چیزی نبود، یه ذره
چیزی نبود و آره دیگه رسانه‌های داخلی بیشتر، یعنی ما هر چیزی پیدا کردیم در رسانه‌های داخلی اسرائیل بوده، چه اون رادیو تلویزیون در سایت عربیش چه این موضوع عبری. برای همین خیلی راحت میتونستیم اگر ما فقط اون سرچمون رو جستجومون رو محدود میکردیم به فارسی یا انگلیسی ممکن بود اشتباه کنیم و اصلا بگیم نه اصلا همچی چیزی نیست، همچی خبری نیست و به اشتباه بیفتیم، ولی برای همین این مهمه.
این اشتباه این یه خطریه که همیشه فکت چکرها رو تهدید میکنه که نباید به یه سرچ دم دستی و اولیه که میکنیم بسنده بکنیم، باید دو بار چک کنیم، سه بار چک کنیم.
کاملا، و تو این موارد این شکلی باید حتی فکر کرد که شاید در منابع داخلی به زبانهای دیگه ای اومده باشه، چون به طور مشخص حالا این یکی این بود که رسانه‌های اسرائیل اینو اعلام کردن. خب رسانه‌های اسرائیل مگه چقدرشون ممکنه به انگلیسی باشن؟ بعضی وقتا ممکنه حتی تو شبکه‌های اجتماعی یک رسانه یه چیزی گفته شده باشه،
تو تلویزیون گفته باشه، اسکریپتش نباشه موقع سرچ کردن.
آفرین، تلویزیون باشه، تلویزیون باشه و مثلا به ابری گفته شده باشه و حالا ما ندونسته باشه. یعنی این بعضی وقتا سختی این قصه اینه، همینجوری با گوگل کردن ممکنه آدم اشتباه بکنه و معمولا هم اشتباه میکنه برای این جور چیزای پیچیده تر. ولی خب به هر حال رسانه های ایران نشان درست از ما گرفتن این بار. ما این هفته یه فکت چک داشتیم که مربوط میشد به سخنرانی روز 15 فروردین رهبر جمهوری اسلامی. معمولا بعد از تعطیلات عید یه دیداری داره آقای خامنه‌ای به اسم دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، که خب تو این دیدار معمولا دیگه از رئیس جمهور که شخص دوم مملکت است تا آدمای پایین‌تر، مثلا این دفعه آقای ابتهایی هم مثلا جزء مهمونا و دعوت مدعوین بود. خیلی هم سخنرانی فکت چک خوری بود آقا رضا، توش خیلی عدد و رقم و آمار و ادعای قابل فکت چک مطرح شد. ما یکیش رو به صورت فکت چک جدید منتشر کردیم، یکی دوتا دیگه هم بود که قدیمی بود و ما دوباره یادآوری کردیم که گفتهاش نادرسته. حالا آقا رضا برامون توضیح بده این بخش رو.
فکت چکی که منتشر کردیم مربوط میشه به این ادعا که ایشون گفت متوسط عملکرد برنامه‌های توسعه گذشته حدود 35%.
اونطور که به بنده گزارش دادن متوسط عملکرد برنامه‌های گذشته حدود 35%.
البته ما معمولا وقتی یه مجموعه ادعای آقای خامنه‌ای میرفتیم سراغ یکیش، خیلی از طرفدارای رهبر جمهوری اسلامی میگفتن شما رفتین پیک کردین یه دونه رو گذاشتین بیرون که بهش حتما نادرست بده. این دفعه ما نیمه درست دادیم به این ادعایی که مطرح شده. اول بگیم خب البته آقای خامنه‌ای میگه اونطور که به بنده گزارش دادن، ولی خب زیاد خیلی وقتا از این قید استفاده میکنه. از این قید بگذریم بریم سراغ بررسی وضعیت عملکردهای برنامه توسعه در ایران. اولین نکته‌ای که باید بگیم اینه که ما گزارش مدونی از وضعیت برنامه‌های توسعه از برنامه اول تا ششم نداریم. یه سری گزارش منتشر شده، به طور مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس یه گزارش منتشر کرده که اون هم گزارش کاملی نیست، فقط عدد رقم‌های کلی رو اومده، یه سری ها رو داده، یه بخشی از برنامه توسعه رو، برنامه توسعه ششم و قانون احکام برنامه احکام دائمی برنامه‌های توسعه، اونها رو اومده بررسی کرده. توی این گزارش به طور خیلی خلاصه بخوام بگم، اومدن گفتن 1044 حکم رو کشیدن بیرون. برنامه توسعه چیه؟ برنامه توسعه میاد میگه که در فلان چیز باید فلان اتفاق بیفتد. اینا یه بخشش بحثای کلیه، یه بخشش عدد و رقم داره. مثلا میگه رشد اقتصادی باید سالی به 8% برسه. این یکی از احکامیه که تو برنامه توسعه همیشه بوده، حالا با واقعیت میبینیم که چقدر تطبیق داره اینا بماند. خلاصه از این 1044 تا حکم برنامه رو که اومدن بررسی کردن، فقط تونستن 732 تا حکم رو برند میزان تحققش رو بررسی بکنن. یعنی یه چیزی بالغ بر 30% احکام برنامه نیاز داشته برن کار اساسی بکنن روش که ببینن چه جوریه. که اینم خودش جالبه، برنامه توسعه برنامه‌ای که باید در یه افق 5 ساله بیاد یه سری شرایط رو مشخص بکنه که برن دنبال کنن به اون برسن. 30% این احکام اصلا نمیشه رفت. یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس با اون عرض و طولی که داره، با اون همه آدم پژوهشگر و اینا که اونجا مشغول هستن، نمیتونه بره 30%شون رو. میگه باید بریم بررسی بیشتر بکنیم که چیزی. یعنی حرفای کلی، تعارفات کلی که زیاد میبینیم توی برنامه‌های توسعه و چیزهای شبیه این توی جمهوری اسلامی. به هر حال از این 730 تا برنامه که اومدن اینها رو بررسی کردن، از این میزان تقریبا نصف این تعداد محقق شده در نظر گرفته شدن، که به نسبت کل میشه تقریبا 35%. که این محقق شده ها هم درجات مختلف این اتفاق افتاده، اینجوری نیست که کاملا موفق شده باشن. از این میون اگه بخوام بگیم اونایی که نشانه کاملا محقق شده گرفتن، تقریبا 6% و 9% اونایی که بررسی شدنش. یعنی 6% از این همه حکم 1044 تا به حکمی که تعیین شده، فقط 6%ش موفق شده کاملا. بقیه‌شون حالا خیلی موفق بودن، نسبتا موفق بودن، کمی موفق بودن و به طور متوسط اینجوری ارزیابی شدن. بنابراین ما این چیز رو فکر میکنیم، یعنی تصور میکنیم که این گزارش مبنای ادعایی که آقای خامنه‌ای مطرح کرده و به همین دلیل ما هم بهش نشان نیمه درست دادیم. شاید سوال باشه که چرا بهش نیمه درست دادیم. درست ندادیم به این دلیله که این ادعا، این تلقی رو ممکنه ایجاد بکنه که واقعا یک سوم احکام برنامه اومدن موفق شدن، که نه اینطور هم نیست. اگه بخوایم دقیق بگیم، طبق این گزارش مرکز پژوهش‌ها که داده های غیر قابل راست، یعنی داده های قابل راستی آزمایش هم منتشر نکرده، نگفته این لیست 1044 تا کدوم هست. اگر بخوایم قرار بود گزارش درست درمونی داشته باشه، باید دقیقاً معلوم بود کدوم گزارش شو بر چه اساسی گفته این محقق شد یا نشد. خلاصه این گزارش کلی داره یه تصویر ناقصی ارائه میده که در بهترین حالت یک سوم احکام برنامه به یه جایی رسیدن، این تحقق پیدا نکردن، به خاطر اینکه ممکنه این تصور رو ایجاد بکنه، ما بهش نشان نیمه درست دادیم، نشان درست کامل ندادیم.
آقای خامنه ای تو همین سخنرانیش البته یه ادعای دیگه هم کرده بود که ما قبلا نه یک بار نه دو بار، فهم میکنم سه بار حداقل ما تو فکنامه بررسیش کردیم. یک چیزیه که گفته که مسئولان جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن روش مانوف بدن و اینو به خورد ملت بدن، و اونم بالاتر بودن هوش ایرانی ها از متوسط جهانیه. اینو خیلی گفت میگن. خود آقای خامنه ای این دفعه دومشه میگه، حداقل دوم که ما سراغ داریم.
یه بار قبلا گفته بود، نوشته بودیم، توییت زده بودیم.
این بار هم آقای خامنه ای دوباره گفت ملت ایران از هوش بالاتر از متوسط جهانی برخوردار است. داشت میگفت داشت درباره پتانسیل های جمهوری اسلامی و ایران فعلی حرف میزد. بله، همطور که عرض کردم ما اینو چند بار بررسی کرده بودیم، حتی زمان کووید هم فهم میکنم آقای خامنه ای یه بار سال 2021 پاییز 1400 هم یه بار ما این موضوع رو، آقای خامنه ای این موضوع رو گفته بود. تکرار داره میشه دیگه همینجور. یه دفعه دیگه هم یه بیلبوردی رو ما، یعنی یه بنری رو در صدا سیما عکسش رو فرستاده بودن که دقیقا همین گفته آقای خامنه ای رو تبدیل کردن به یه بنر تبلیغاتی با عکس خودش، که دوباره اونجا گفته کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتر. اینم خب قبلا هم گفتیم واسه چیزی به اسم استعداد ذهنی نداریم که بخوایم بسنجیم، شاخص استعداد ذهنی نداریم، و منظور همون آی کیو دیگه. وقت میخوام بگم هوش منظورشون هوش. چند وقت بعدش هم سال مهر 1402 هم آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت کم و بیش دقیقاً همین رو تکرار کرده بود که متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره، و ما قبلا اینو مفصل حرف زدیم، دیگه نمیخوایم اینجا وقت پادکست رو بگیریم. ما اصلا در اپیزود 132 که اسمش هم آی کیو و تعطیلات در ایرانه درباره این موضوع حرف زدیم مفصل، که چرا این ادعا اصلا غیر علمیه و پایه و اساس خیلی جدی نداره، و این حرفی که این دوستان دارن میزنن نه تنها غیر علمیه، بلکه بر اساس همون رفرنس های غیر علمی همین درست نیست. اون چیزی که ما قبلا دربارش هم حرف زده بودیم، یعنی حتی بگیم بیسش هم بگیریم بر اساس همون آی کیو و آی کیو کشورها به عنوان مثلا یک ملاک و ردبندی مقایسه ای، باز هم اون چیزی که دوستان میگن درست نیست.
بر اساس فکت ها و گزارش های معتبر هیچ تفاوت معناداری بین هوش ایرانیان و غیر ایرانیان و نمیدونم هر جای دیگه ای بگی، تفاوت معناداری وجود نداره، و گزارش ها و دیتا هایی که به صورت پراکنده هم هست و خیلی هم اشتباه خونده شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی، اینها هم خیلی از نظر علمی اعتباری نداره و اعتبارشون زیر سوال. این وسط یه جمله دیگه ای از آقای خامنه ای هم توی روزهای گذشته تو شبکه‌های اجتماعی خیلی سر صدا کرد، البته مال سخنرانی پارسالش بوده، ولی این اول تصور ایجاد شده بود در خود ما هم تصور ایجاد شده که مال سخنرانی امسالش، این برای امسال نبوده، برای پارساله. اینم بشنویم درباره اینه که باید پول ملی رو چه جوری در برابر دلار تقویتش کرد.
چرا شما به دلار حاکمیت میدید؟ چرا برای ریال رقیب رو تقویت میکنی؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال رو تقویت نکنیم در داخل. آمریکایی ها یک روزی برای اینکه دلار رو در داخل کشورشون 40-50 سال قبل تقویت کنن، طلا رو که رقیب دلار بود با قیمت بالایی از مردم خریدن، جمع کردن برای اینکه طلا در دست مردم نباشه، برای اینکه دلار شخصیت پیدا کنه در داخل آمریکا. ما برای ریال خودمون هی رقیب درست میکنیم.
خب این خیلی این یه توییتی حساب کاربری منبع موثق گذاشت و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و خیلی زیاد دیده شد و کامنت گذاشتن. و اما نکته خیلی قابل توجه که این مال سخنرانی پارسال، مال سخنرانی امسال نیست. پارسال و خیلی هم به این نکته در واقع کامنت گذاشته بودند که این دقیقا همون حرفهایی رو داره میزنه که قبلا از آقای یاسر جبرائیلی شنیدیم. آقای جبرائیلی رئیس مرکز راهبردی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظامه که خیلی اظهار نظرهای، نمیخوام بگم عجیب غریب، ولی اظهار نظر پرواکنشی داره درباره موضوعات اقتصادی. خیلی واکنش زیادی داره. ما هم ازش تا حالا دو تا فکت‌چک منتشر کردیم. پارسال اونم همین ادعا رو کرده بود، اشاره کرده بود به فرمان اجرایی 1933 روزولت تو آمریکا که گفته بودن بیاین دلارا رو تحویل بدین و به یه قیمت مشخصی دولت می‌خرید از مردم. اینو گفته بود که ببینید چه جوری میان و واحد پولشون رو در واقع تقویت میکنن، بدون اینکه اشاره بکنه این مال چه دورانیه. مال قبل اصلا نظام پولی آمریکا و جهان کاملا متفاوت از الان بود و یه چنین چیزی مطرح شده بود. اما نکته قابل توجهی که داشت، ما خب فکت‌چک منتشر نکردیم، جمله قدیمی بود، موضوعیتش از بین رفته بود تا حدود زیادی، ولی جالب بود که من خودم داشتم تحقیق می‌کردم سراغ این می‌رفتیم، تاریخ صحبت‌های جبرائیلی تو تلویزیون دقیقاً یک روز قبل از سخنرانی آقای خامنه‌ای پیش مسئولان نظامی. این همزمانی سوال برانگیز موضوعی هستش که به هیچ کس دیگه درباره این توی فضای عمومی صحبت نکرده بود و این دو نفر میان و بالاخره اینو که این تقویت میکنه نقش یاسر جبرائیلی حداقل در اون مقطع زمانی در ذهنیت آقای خامنه‌ای و در سیاست‌های کلانی که تأثیر میذاره واقعا مهمه. سیاستی که چجوری نگاه میکنه به مسئله ارز و پول و دلار و سوبسید و اینا نگاه میکنه، اینا اهمیت داره. همیشه این ابهام وجود داشته برای خیلی‌ها که این تصورات از کجاست. به هر حال نشون میده نقش و جایگاه یاسر جبرائیلی رو حداقل در اون بازه زمانی توی بالاترین نهادهای تصمیم سازی کشور. این نکته قابل توجهی بود که به ذهن ما رسید و دعوت میکنیم اگر حوصله داشتید اون فکت‌چک رو، فکت‌چکی که سال 402 24 فروردین و 402 منتشر کردیم ببینید و اپیزود 108 ما درباره این حرفای یاسر جبرائیلی مفصل نسبتاً حرف زده بودیم. خب این هفته ما یک فکت‌چک محیط زیستی هم داریم. البته مهمترین خبری که توی حوزه محیط زیست منتشر شده بود و جلب توجه کرد، خیلی خبر رو دنبال کردن، منتشر کردن توی حساب کاربرشون تو شبکه‌های اجتماعی، خبر آزادی فعالان محیط زیست بود که سالها به اتهام‌هایی که به طور مبهم و نامشخص بهشون وارد شده بود در زندان بودن. آقای کاووس صد امامی توی زندان جونش رو از دست داد ولی خب بقیه خوشبختانه آزاد شدن و این خبر خیلی خبر مهمی بود که واکنش بسیار گسترده و زیادی توی فضای عمومی داشت. فکت‌چک ما البته ارتباطی با این موضوع نداره ولی به هر حال همین که محیط زیستی بود یه اشاره‌ای به این خبر باید می‌کردیم که مهم‌ترین خبر روز بود. خب ما قبل از اینکه این خبر منتشر بشه یه فکت‌چک محیط زیستی رو کار کرده بودیم، منتشر کرده بودیم. یکی از سوژه‌هایی که خیلی تو رسانه‌ها بهش پرداخته بودن تو هفته‌های گذشته مطرح بود، روزنامه‌نگارای محیط زیست دنبالش کرده بودن و پیگیرش بودن، اونم مسئله قطع درختان در جنگل هیرکانی در منطقه علیمالات در استان مازندران بود. خبرها و گزارش‌ها تقریبا از اوایل فروردین خیلی بازتاب پیدا کرده بود. گزارش منتشر شده بود که 3 تا 4 هزار درخت قطع شدن برای درست کردن یک پارکینگ یک مرکز گردشگری. بعد از این گزارش ها که خب طبیعتاً واکنش زیادی هم داشت، مسئولان اومدن پاسخ دادن. دادستان مازندران روز 7 فروردین مصاحبه کرد و گفت پیمانکاران باید این وضعیت رو به حالت سابق برگردونن. همون روز ولی سازمان منابع طبیعی هم یه بیانیه منتشر کرد که ما یک جمله از این بیانیه رو رفتیم سراغش و فکت‌چک کردیم. در این بیانیه نوشته شده بود که جمله این بود که در اون منطقه، در منطقه علیمالات، فقط 30 درخت و تعدادی نهال بوده که در پی این اتفاقی که افتاده قطع شده.
خب این گفته گمراه کننده است. ما رفتیم سراغ منابع مختلف و از تصاویر ماهواره‌ای هم کمک گرفتیم. از رو تصاویر ماهواره مشخصه که بین 1 تا 2 هکتار از این زمین ها در جنگل های هیرکانی در فاصله ماهای بهمن و اسفند 1402 پوشش گیاهیشون خیلی تغییر کرده. روی یعنی این تصاویر ماهواره رو روی سایت هم در این مطلبی که منتشر کردیم در فکنامه آوردیم، میتونید اونجا ببینید. غیر از اون نکته مهم دیگه هم وجود داره، اونم اینه که غیر از اون نقشه ها، این ادعای قطع کردن 3000 درخت به نوعی تو گزارش های مقام های رسمی هم دیده میشه که تو گزارش اونا رو هم، این گزارش ها و مدارک رو هم گذاشتیم و در دسترسه. مثلا یه صورت جلسه ای هست که سربرگ وزارت جهاد کشاورزی داره، اونجا اشاره کردن که سرمایه گذار اون پروژه گردشگری 3530 اصل نهال و درخت رو قطع کرده. دادستان مازندران هم توی ویدیویی داره به همین گزارش اشاره میکنه و میگه خودشون قطع 3000 نهال رو گزارش کردن. ما اول رفتیم سراغ تعریف فنی یه سری از این اصطلاحات که تو این گزارش اومده، مثل جوانه، نهال کوچک، نهال. خب ببینیم، مثلا اگر قطر یک درخت جوان کمتر از 2.5 سانت باشه بهش میگن جوانه، و اگه بین 2.5 تا 12.5 سانت قطر داشته باشه میگن نهال. بر اساس این گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده و مشخصاتی که از ابعاد و اندازه درخت ها نوشته، در مجموع 3000 تا درخت قطع شده. من اینجا کلمه درخت به عنوان معنای اون معنی عامیانش دارم استفاده میکنم، ولی تخصصی اگه بخوایم بگیم حداقل 2500 تا از اینا نهال کوچیک بودن، 500 تاش نهال بودن و 30 تاش درخت بودن. حالا با اون تعریفا، یعنی حتی اگه بخوایم به اون گزارش هم استناد بکنیم، باز هم میبینیم که این ادعای سازمان منابع طبیعی که گفته 30 تا درخت و تعدادی نهال قطع شدن گمراه کننده است، چون عددی که داره بهش اشاره نمیشه عدد خیلی زیادیه. اون تعدادی نهال در این واقع 2000 خورده ای نهال حرف میزنیم.
غیر از اون در این گزارش به هیچ عنوان به بقیه عملیاتی که توی اونجا انجام شده، تصاویرش منتشر شده، به اونها هم اشاره نشده. این در واقع میشه این تلقی رو ممکنه این بیانیه ایجاد کنه که اتفاقی نیفتاده، فقط 30 تا درخت بوده یا اتفاق کوچیک بوده، ولی در واقعیت اینه که میبینیم که وقتی جزئیاتش دقت میکنیم، جزئیات ذکر نشده رو تازه میریم توجه میکنیم، متوجه میشیم که خب حجم واقعی قابل ملاحظه و چشمگیر بوده، همونجوری که باستاب گسترده ای هم داشته.
ما این هفته یه فکت‌چک دیگه هم داشتیم که یه جورایی مربوط به حمله هوایی به کنسولگری ایران در دمشق بود، ولی خب خود ادعای تئوری توطئه مربوط به واکسنه. یه آقایی به اسم فرهاد عظیما که انیمیشن ساز حالا نزدیک به حکومته، در توییتر نوشت که دنبال نفوذی که محل فرماندهان سپار و لوداد می‌گردید، واکسن های چیپ گذاری شده که مختص هر فرد بود، متاسفانه می تواند نشانه گذاری خیلی دقیقی را برای سازمان جاسوسی دشمن مهیا کند. اطلاعات این میکروچیپ ها در بدن می تواند مکان فرد واکسینه شده را در صورت لزوم لو بده. خب این توییت خیلی واکنش داشت. این یه تئوری توته خب معروفی هم هست که ضد واکسن های خیلی تندرو اینو خیلی زیاد پخش می کنند، چون ضد واکسن ها حالا یه بخششون میگن این آزمایش نشده، 1000 تا نمان فلان داره، بعد اون تندروها و دیگه خیلی که امیدی بهشون نیست دیگه، اونا بحث میکروچیپ و اینا دارن فلان چیز وارد بدن میکنن که بتونن بعدها کنترل کنن. تو پادکست هم اون زمان کرونا ما درباره این چیزا حرف زدیم و بهش برخورده بودیم.
حالا بماند اگه بخوایم اینو بگیم که تو همون کانتکست ذهنی ببینیم، یعنی چی فرمانده های سپاه واکسن غیر ایرانی زدن که چیپا بره دوشون؟ آره،
یا واکسن برکت که قاعدتا باید فرماندهان سپاه از اون استفاده میکردن، چون رهبر جمهوری اسلامی ممنوع کرده بود و گفته بود که خطرناکه و واکسن های غربی، یا باید برکت هم میکروچیپ پس داشته باشه؟ یعنی چی پس قصه چیه؟ یعنی به اینش فکر نکرده،
یا اینکه اونا رفتن یواشکی خارجی زدن توف سربالاست در هر صورت. خب
هر کار بکنی خرابه. ولی خب خیلی واکنش داشت، هم ضد واکسن ها اینو پخش کردن، هم گروه های زیادی از کاربرا که بینشون پزشکان هم بودن باش مخالفت کردن. بعد آقای عظیما در جواب به اینا اومد یه ویدیوی دیگر رو تو توییترش گذاشت، ویدیو مال یه کانال آپاراتی به اسم ریحانه، لااقل ما تا اونجا تونستیم پیداش بکنیم منشأشو. اسم ویدیو هم هست آیا مک آدرس ها وجود دارند؟ بعد هم این آقای عظیما گفت که شما پزشکا مدارکتون رو با رشوه گرفتید و بعدم استناد کرد به این ویدیو که حالا دربارش حرف می‌زنیم و ادعا کرد که یه چیزی تو واکسن ها هست که بدن ها از خودشون دارن مک آدرس و امواج بلوتوثی ساطع میکنن.
دوستانی که انکار میکنن بحث واکسن زده ها رو که اینها میکنی تمام شد، ببینید تمام شد، حالا ببینید ببینید چقدر اینجا ما مک آدرس های در واقع بینام داریم، تک و توک بینشون آدرس های حالا منسفیدی و چیزهای دیگه هست و شما میبینید که چقدر مک آدرس بینام داریم و اینا همون در واقع میکروچیب هاییست که دوستان رد میکنن.
خب این ویدیو رو حالا صداش یه ذره هم همه زیاده و خیلی کیفیت خوبی نداره، اگه درست متوجه نشدی من یه دور میگم که داره صحبت میکنه، میگه من رستمیم از پیج هوشیار و داره میگه که رفته یه زیرزمینی در حرم امام رضا در مشهد در رواق دارالحجه، میگه اینجا آنتن صفره و من بلوتوث رو روشن میکنم، بعد رو موبایلش نشون میده و ما میبینیم که تعداد زیادی مک آدرس داره شناسایی میشه رو گوشیش و حالا جلوتر توضیح میدیم مک آدرس چیه. میگه ببینید که چقدر مک آدرس های بینام داریم که تک و توک بینشون آدرس های هنسفری نام هست و میگه اینا همون میکروچیپ هایی که در واکسن ها هست. خب این ادعا که افراد واکسینه از بدنشون مک آدرس بلوتوثی منتشر میشه جدید نیست، مربوط به ایران هم نیست، مشابه آمریکایی هم داره که اون رو هم سایت های فکت چکینگی مثل فول فکت بررسی کردن قبلا و نشون دادن که این ادعای اساس و نادرستیه. خب ما داریم چی میبینیم پس روی گوشی آقای رستمی؟ اینا دستگاهایی که در اطراف اون گوشیه و بلوتوثشون روشنه. چیزی که مشخصه اینه که بلوتوث نیازی به شبکه نداره، نیازی به اینترنت نداره، یعنی فرقی نمیکنه که مثلا کسی آنتن داشته باشه یا نداشته باشه. هر جایی که دوتا دستگاه گیرنده و فرستنده بلوتوثشون روشن باشه از این طریق میتونن به هم وصل بشن. آنتن داشتن و نداشتن تأثیری این وسط نداره. بعدم ایشون رفته در توی یه جای خیلی شلوغ که کلی آدم هست، حتی تو ویدیو هم میتونیم ببینیم کجا وایساده، طبیعتاً تعداد زیادی ابزار بلوتوثشون اونجا روشنه و دوروبرشون در نزدیکی آقای رستمی هست. این هایی هم که داره نشون میده رو صفحه چیز عجیبی نیست، مک آدرس های دستگاه های مختلفه، هر سخت افزاری یه آدرس خاص داره، یه کد داره که برای اینکه بتونه در شبکه ها شناسایی بشه ازش استفاده میشه، در واقع یه کد استاندارده، بهش میگن مک آدرس و ربطی هم به مک و اپل و اینا نداره، مخفف میدیا اکسس کنترل آدرسه،
یه کد یک تا که باش میشه مثلا یه موبایل، یه کارت شبکه، یه هدفون بلوتوث، یه اسپیکر بلوتوث رو در واقع کارش اینه که شناسایی میکنه، شناسه. ولی خب آقای رستمی صحبتش اینه که این مک‌آدرس‌ها ناشناسن و بعد این رو نسبت میده به واکسن، یعنی میگه که اگه این گوشی مثلا اگه این گوشی داشت بلوتوث هدفون بی سیم رو پیدا میکرد میروش هدفون، در حالی که اینجا داره آدرس مینویسه، یعنی شناسه مینویسه. اینم خب چیز عجیبی نیست، به دلایل مختلفی میتونه این اتفاق افتاده باشه، مثلا اینکه اون موبایل معمولا باید به اینترنت وصل بشه تا بتونه اون کدا رو تبدیل کنه به اسم اون سخت افزاری که هستش، یا اینکه مثلا تعداد بلوتوث ها خیلی زیاد شده که اینجوری نشون میده موبایل هم اول با مک آدرس وسایل مختلف ارتباط میگیره و خیلی عجیب نیست که ما اسم اینا رو روی موبایل نبینیم. بعدم تست کردن ادعا خیلی ساده است، خود ما و خیلی ها واکسن زدیم، فهمیدن این که مک آدرس تومون هست کار ساده ایه. خب بینیم بخش بلوتوث گوش ببینیم چه مک آدرس هایی هست، بعد هی دور بشیم نزدیک بشیم ببینیم چیزی اضافه میشه اینجوری به شکممون، به بدنمون، به بازومون، یه دوره آقا فرادیات قاشق میچسبوندن به
چیز
دادن، بیا اینجوری هی به اعضای بدنمون نزدیک بکنیم، دور بکنیم، ببینیم که آیا مک آدرس جایی از بدنمون هستش نیستش. اینا بالاخره اینو میشه تست کرد، ادعای قابل راستی آزماییه.
آره آقا رضا، یاد واقعا آهن ربا و قاشقا میچسبیدن به بدنا،
چیا رو ما از سر گذروندیم آقا فرانچه.
نمک بخورید کووید نگیرید، نمیدونم چی بود، نیش زنبور، نیش زنبور.
یه دوره تریاکی ها میگفتن نمیگیرن کووید.
آره اونه. گرمی بخورید.
آره سیگار برای چیز خیلی خوبه. آره چیزهای عجیب غریب. به اضافه این بحثای تئوری توته و اینا که قاطی میشد اصلا عجیب غریب بود. آقای خامنه ای اومد گفتش که اون پزشکان بدون مرز اومدن اینجا، شاید اومدن ببینن اثر سمی که تولید کردن رو ببینن، از نزدیک ببینن اثرش چیه. آقای خامنه تو سخنرانی عمومی گفت.
یعنی الان دادم نگاه میکنه واقعا بر اساس یه تئوری توته و بر اساس یه چیز باور بی اساس و بدون مدرک، تیم پزشکان بدون مرز رو تو اون اوضاع بحرانی اخراج شدن، اخراج کرد از کشور و فرمانده ارتش دستور داد که ستاد چیز درست کنن، بررسی این که این سلاح بیولوژیکه.
میخوای مرخ مستعان آوردن آقا فرد، گفتن اینجوری قابل میچرخوندن، بیا بریم ویروس پیدا بکنیم.
واه
بالاخره توی چنین شرایطی فرهاد عظیما و رستمی و اینا بیان دنبال چیز بگردن، مک آدرس و اینا بگردن، خب چی بگی آدم؟ ولی ما که نشان شاخدار دادیم. ولی
یکی از روش‌های اصلا این تئوری توته هام همینه دیگه، همینی که ما اینجا می‌بینیم. یه سری موضوعات فنی و که حالا شاید برای عموم مردم آشنا نباشه رو میان قاطی میکنن با یه سری چیزای دیگه و همون بحث مرعوب کردن مخاطب، که مخاطب با خودش میگه ای وای پس این کدا چیه، چه کدای عجیبی داره میاد رو موبایلش، من تا حالا تو عمرم هم چیزی ندیدم. و نتیجه میگیره که خب پس یه چیزی هست دیگه، این طبیعی نیست. و خب همین این خطرناک میشه دیگه. این همین این جور، حالا نمیگم این مورد به خصوص، ولی این جور افکار باعث میشه که تردید بکنن در واکسن زدن خودشون، خانوادهشون، بچه‌هاشون و هزار و یک عواقب دیگه ای بخواد بیاد.
ما چند هفته یه بار یه فکت‌چک مربوط به وضعیت زنان در دانشگاه‌های دنیا داریم، اینم یه الگوی تکرار شونده است. یه بار میگن همه دانشگاه‌ها قوانین پوشش دادن، یه بار درباره ترکیب جنسیتی دانشگاه خارجی صحبت میکنن. خلاصه ایده اصلی اینه که محدودیتایی که در جمهوری اسلامی برای زنان وجود داره درسته، بقیه دنیا هم سرشون به سنگ خورده و دارن همه دارن میشتابن به سمت پوشش اجباری و جداسازی و تفکیک جنسیتی. از جمله ادعایی که مطرح شده بود و ما فکت‌چک کردیم، گفته بود از خانم زهرا نازم‌بکایی، رئیس دانشگاه از زهرا که دانشگاه تک جنسیتیه و همه دانشجوهاش دختر هستن، گفته بود که تقاضا برای ورود به دانشگاه تک جنسیتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی افزایش پیدا کرده.
خیلی هم به این آمریکایی و اروپایی اشاره میکنن تو این اظهار نظرها.
آره اینجور مواقع همه اروپا و آمریکا بهش استناد میشه. ایشون توی کنفرانس خبریش میگه که روز 14 فروردین هم این کنفرانس برگزار شده، میگه که هر ساله این دانشگاه‌های تک جنسیتی تعداد بیشتری دانشجو جذب میکنن و همینجوری دختران مایل هستن که برن توی دانشگاه تک جنسیتی رو درس بخونن. خب این ادعا بی سابقه نیست. سال 94، 9 سال پیش، خانم انسیه خزلی، معاون زنان رئیس جمهوری، الان اون موقع رئیس دانشگاه از زهرا بود، همین جایی که الان این خانم نازم‌بکایی نشسته، اون موقع هم خانم خزلی هم گفته بود دانشگاه‌های دنیا به سمت تک جنسیتی شدن حرکت میکنن. این عین همین ادعا رو دبیر وقت ستاد امرمعروف و نهی از منکر هم تکرار کرده بود، ولی خب هیچ کدوم اینها در صحبتهایی که کردن نگفتن که منبع حرفشون چیه. یعنی مثلا یه وقتی افراد میگن رشد اقتصادی در یک کشور 2% بوده، استناد میکنن مثلا میگن به آمارهای فلان نهاد که اعلام شده. اینجا ولی هیچ کی نگفته بر اساس چه گزارشی، چه فکتی، چه دیتایی این ادعا مطرح میشه. ولی هر جایی رو دیدیم ما جستجو کردیم منابع رو، همه حکایت از این دارن که این طور نیست، این ادعا درست نیست و برعکس این ادعا مطالب و فکت ها و گزارش ها در برش گواهی میدن.
سال به سال داره کمتر میشه.
بله دقیقا. اول آمریکا رو بگیم، تعداد کالج ها و دانشگاه های مخصوص زنان در نیمه اول قرن بیستم توی آمریکا 270 تا مرکز بوده، الان رسیده به 30 تا. گزارش های درباره نیمه دوم قرن بیستم هم هست، ما لینک گزارش ها رو تو مطلبی که روی سایت منتشر کردیم گذاشتیم، میتونیم ببینیم. مثلا سال 2008 توی نیویورک تایمز هستش که تعداد مراکز تک جنسیتی سال 1960 حدود 300 تا بوده که سال 2008 رسیده به 60 تا. که البته اون بالا اون درباره کالج ها بود، یکی درباره کل مراکز آموزشی تک جنسیتی، چیزای مقاطع دیگر هم در نظر میگیره. گزارش خوبی هم هست از یونسکو که توی این گزارش میبینیم میگه که به مرور با تغییری که در فرهنگ آموزشی در ایالات متحده انجام میشه، زنان تقریبا میتونن در همه مراکز آموزشی ثبت نام کنن و دیگه عملا اون تعداد کالج هایی که فقط مخصوص یک جنس خاص، مخصوص پسران عمدتا و بعضا مخصوص دختران بوده، اونا میتونن دیگه میان پذیرش میگیرن و دانشجوها و متقاضیان جنس مخالف رو هم میپذیرن، یا اینکه نه میرن و به مرور زمان تعطیل میشن. گزارش یونسکو میگه در حال حاضر فقط 2% از دانش آموزان دختر دبیرستانی در آمریکا مایلن که توی کالج یا دانشگاه زنانه برن و درسشون رو ادامه بدن.
البته توجه داشته باشی که ما اصلا دنبال این نیستیم که اینجا بگیم کالج دخترانه خوبه یا بده. کار ما اینه که این ادعا رو بررسی کنیم. مخاطبای این خبر ممکنه ببینن رئیس دانشگاه در ایران داره همچین حرفی میزنه و حس کنن که این حرفش درسته. ما داریم توضیح میدیم که گزارش های معتبری که در دسترس همه هست و میشه رفت چکشون کرد داره دقیقا برعکس این رو میگه. یعنی این روند تک جنسیتی در نهادهای آموزش عالی اتفاقا در که در گذشته وجود داشته داره به مرور در طول قرن بیستم کمتر و کمتر شده و دقیقا برعکس این حرف خانم ناظم بکاییه. حالا ممکنه یه سری معتقد باشن این روند خوبیه که داره این کم میشه، یه سری بگن بده. ما کارمون این نیست، ما فقط داریم به صورت ابجکتیو داریم این ادعا رو بررسی میکنیم.
همینطوری که میگی شما.
حالا اروپا چطور بود؟ وضعیت اروپا چه جوریه تو این موضوع؟
تو گزارش یونسکو در مورد اروپا هم همین رو میگه. میگه اصلا این دانشگاه و مراکز آموزش عالی تک جنسیتی تو اروپا اونقدر که اصلا تو آمریکا رایج بوده نبودن، بیشتر در انگلستان بودن که اونا هم همون روند آمریکا رو دارن تجربه میکنن. الان تو کل بریتانیا 3 تا کالج زنانه فعال هستش که داره فعالیت میکنه به نسبت خیلی درصد و سهم خیلی ناچیزی داره از تعداد کل کالج ها و مراکز آموزش عالی که تو این کشور هست.
یه نکته ای رام که البته باید توجه کنیم در واقع مدارس تک جنسیتیه. این ادعایی که خانم ناظم بوکای مطرح کرده و ما هم بهش نشانه نادرست دادیم مربوط میشه به دانشگاه‌های تک جنسیتی. یه بحثی ولی در اروپا و آمریکا و خیلی جای دیگه مطرحه که اون بحث داغیه، مخالف و موافق داره، دارن بررسیش میکنن. اونم مربوط میشه به مدارس تک جنسیتی که این داره بررسی میشه. بحث اینه که چه مزایایی داره چه معایبی داره. درباره دانشگاه ولی گزارش یا شواهدی وجود نداره که همچین بحثی وجود داشته باشه، چه برسه به این که اصلا یه روند روبه رشدی رو ما شاهد باشیم در تعداد دانشگاه‌های تک جنسیتی.
همزمان با تولد خانم نور پهلوی، فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی، یه سری پست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نوشته بودن که من از رو میخونم. یه ذره جمله بندیش عجیب غریبه. شاهزاده رضا پهلوی با گذرنامه دیپلماتیک و عنوان روی دوژور، که احتمالا منظورش قوا دوژور، شاه سوگن خورد، شاه روز، اتاق بیمارستانی را که دخترش در آن متولد شده بود به مدت 24 ساعت بخشی از خاک ایران اعلام کرد.
متنی که جاهای دیگه این خب تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، متن توضیحات بعضی از پستا توضیحات بیشتری هم داشتن. گفتم میدونستید اتاق بیمارستانی که شاه دخت نور پهلوی در اونجا متولد شدن آن روز جزو خاک ایران خواندن. و در ادامه در مقاله آسوشیتد پرس، پرنسس نور در آغوش مادرش دیده می شود و رضا شاه دوم تو پرانتز شاهزاده ولیعهد با داشتن گذرنامه دیپلماتیک به عنوان روی دوژو اجازه داشت اتاق بیمارستانی را که دخترش در آن متولد شده به مدت 24 ساعت، این همون چیزو حالا تکرار کرده به نقل از آسوشیتد پرس، و از این رو شاه دخت نور نه تنها دارای تابعیت دوگان است بلکه عملا در خاک ایران متولد شده است.
این ادعا البته جدید نیست، در گذشته هم مطرح شده، ما نشانه هاش رو پیدا کردیم. مثلا به همین شکلی که الان شما خوندی کاملا شبیه بهش در سال 1391 12 سال پیش در نوشته‌های آقای روزنامه‌نگاری به اسم داریوش کدیور هم دیده شده. روایت دیگه‌ای هم از این تولد در شهر واشنگتن هست. مثلا یه سری گفتن اتاق بیمارستان در هنگام تولد به طور نمادین بخشی از ایران اعلام شد، زیرا کودک نمی‌توانست در خاک ایران به دنیا بیاید. اینا درست میگن که چنین چیزی درست نیست، میدونیم که به لحاظ حقوقی در مورد ایران سازگار نیست. اینایی که این ادعا رو مطرح کردن احتمالاً اشتباه گرفتن، توی آمریکا بودن، تصور کردن همون قواعدی که برای تولد رئیس جمهور تو خاک اون کشور باید اونجا هم بگیره. وگرنه تولد در خاک ایران در هیچ کدوم از متون قانونی در قبل و بعد از انقلاب هیچ وقت ذکر نشد.
بله، باید به این نکته توجه کنیم که اصلا برای کسی که بخواد ولیعهد بشه یا بخواد شاه بشه، حتی در قوانین مشروطه قبل از انقلاب هم مهم نیست کجا به دنیا بیاد، مهم نیست مثلا حتما تو خاک ایران به دنیا بیاد، و هر جایی به دنیا بیاد میتونه ولیعهد باشه و هیچ تأثیری نداره. و اصلا همونجور که شما اشاره کردی، طبق قوانین جمهوری اسلامی هم الان نور پهلوی ملیت ایرانی داره، تابعیت ایرانی داره، این به خاطر که پدر و مادرش ایرانی هن، هر جای دنیا به دنیا بیاد در خاک هر کشوری تابعیت هر ایرانی، اصلا این وقت فقط نور پهلوی نیست، هر ایرانی هر جای دنیا به دنیا بیاد که پدر مادرش یا حتی فقط پدرش ایرانی باشن میتونه تابعیت ایرانی داشته
اوتوماتیک
باشه.
اصلا میگیره، نمیتونه،
اوتوماتیک میگیره. بله درسته. حالا ما رفتیم سراغ این که این شایعه چجوری اصلا چطوری درست شده، ریشش کجاست. خب همونجوری که گفتی، آقای کدیور سال 2012 یه متن به زبان انگلیسی نوشته، اونجا گفته که این رو اسوسییتد پرس گفته، یعنی اسوسییتد پرس اشاره کرده که این اتاق 24 ساعت به عنوان خاک ایران در نظر گرفته شده. ولی خب چنین تیتر یا چنین خبری در آرشیو اسوسییتد پرس نیست. ما ولی یه کلاژی در یه سایتی به اسم ایرون پیدا کردیم که اون کلاژ بهمون کمک کرد که یه سرنخ‌هایی رو به دست بیاریم. کلاژ تشکیل شده از 4 تا عکس. 2 تا از عکس‌ها داره خانم یاسمین پهلوی رو، خانم یاسمین پهلوی همسر رضا پهلوی رو نشون میده که در بیمارستان بچه به دنیا آورده و بچه به بغل. یه دونه از عکس‌ها سیاه‌سفیده که این مربوط میشه به تولد نور پهلوی در سال 1992 که فرزند اول رضا پهلوی و یاسمین پهلوی. چیزی که اینجا هست اینه که حالا ما بررسی که کردیم متوجه میشیم که این عکس، اولا عکاسش رضا پهلویه، عکاس ما عکس سیاه‌سفید از همسر و بچه تازه به دنیا اومدش عکس گرفته و اینو خب حالا دادن به حالا خبرنگارا و اینا، و این رفته در سرویس، در واقع اون سیستم سراسری اسوسییتد پرس با این توضیح. حالا اینکه این توضیح از کجا اومده، آیا خبرنگاری اشتباه گفته، چیزی خبرنگار نوشته، کی نوشته، آقای رضا پهلوی خودش هم چیزی نوشته که بعیده، حالا میگیم چرا. ولی خلاصه این پخش شده و ما تو نشانه هایی هم پیدا کردیم که اینو در چند روزنامه هم این عکس همون موقع چاپ شده، حالا کوچیک توی خبری یه ستونی اون وسط تا در صفحه هاشون. یه عکس حالا بعد از عکس یادگاری بعد از زایمان دیگه هم تو این کلاژ هست که اون اصلا مربوط به نور پهلوی نیست، در واقع تولد دومین خواهر نور پهلوی و فرزند سوم آقای رضا پهلویه که فرح باشه. و اون دوتای دیگه عکسای در اون کلاژ هم که خب عکسایی که یه مجله فرانسوی با خانم نور صحبت کرده. ولی سرنخ مهم دیگه ای که ما رو میرسونه به اینکه این شایعه از کجا اومده، از همون عکس تولد فرح پهلویه، یعنی عکس فرزند سوم. این عکس سال 2004 توی مجله اسپانیایی به اسم اولا منتشر شده بود که اونجا توضیح نوشته که میتونه مشکل رو فکر کنم حل کنه. اونجا نوشته به رسم سنت و درست مانند زمان تولد نور و ایمان، ظرفی از خاک ایران در اتاق فرح کوچک به عنوان گواهی بر ریشه های خانوادگی گذاشته شده. یعنی اگه بخوایم به این گزارش استناد کنیم، اتفاقی که افتاده نمادین بوده، خاک ایران رو به عنوان نشانه ای از ریشه های ایرانی تو اتاق زایمان آوردن برای همه بچه های آقای پهلوی و دیگه اینکه اونجا 24 ساعت تبدیل بشه به خاک ایران و اینا ادعای بی اساس و نادرستی که به لحاظ حقوقی هم اصلا موضوعیتی نداره. آدمی که نمیتونه هر جور دلش خواست بگه اینجا خاک ایرانه. ما حالا یاد فکچه که هفته قبلم میافتم در باره اینکه سفارت ها به لحاظ حقوقی خاک اون کشور نیستن دیگه، چه برسه به اتاق زایمان. و اصلا از اون ورم اینا برای اینکه تابعیت ایرانی داشته باشن اصلا نیازی به این کارا ندارن. اونا هر جای دنیا به دنیا بیاد، کره ما هم به دنیا بیاد، شون تابعیت ایرانی داره و هیچ تأثیری نداره که کجا به دنیا اومده. برای نه جایی به صورت رسمی گزارشی ازش هست، نه اینکه بر اساس همونجوری که گفتم قوانین و مقررات میشه فرض کرد که همچین اتفاقی ممکنه افتاده باشه یا اصلا کسی در قدرتش باشه که بخواد همچی کاری بکنه، چون آقای رضا پهلوی هم طبق قوانین جهانی که سمتی نداره الان، ولیعهد سابق بوده. اینکه یه ادعای ولیعهد بدوننش یا ندونن اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه طبق قوانین آمریکا فلان بیمارستان اجازه بهش بدن که اینجا رو خاک ایران اعلام کنه و اصلا یه حرفای عجیب غریبه. به همین علت ما به این ادعا نشان نادرست دادیم و اتفاقی که افتاده همون ظرف خاکی بوده که به عنوان نماد اینو این کار رو انجام دادن. آقا رضا رسیدیم به قسمت ژاپن پادکست.
نمیشه فکت نامه بدون ژاپن.
یکی از مخاطبا برامون فرستاد این سوژه رو و اتفاقا نوشته بود چون هم بحث جمعیت داره هم بحث ژاپن خوراک آقا رضاست. و حالا دیگه درخواستیه.
من خودم روی فکچه کار نکردم، وقت نکردم، ولی آره هم ژاپن هم جمعیت هر دوتا جز سوژه های مورد علاقه من خیلی دوست دارم.
ولی این فقط مربوط به ایران نبود، اینو این خیلی ها این باعث شد که گمراه بشن این خبری که الان میخواییم درباره حرف بزنیم.
بله، خبر این بود که مردم ژاپن تا سال 2531 همشون نام خانوادگیشون شبیه هم یا یکسان خواهد شد. خب این خبر که تو رسانه ها و پایگاه خبری داخل ایران تقریبا تو بیشتری هاشون منتشر شده بود، استنادشون به گزارش هایی بود که تو رسانه های خارجی منتشر شده بود که استناد اونها هم به شبیه سازی هایی بودش که ظاهرا یه استاد دانشگاهی به اسم هیروشی یوشیدا توی مرکز تحقیقات اقتصاد و پیری دانشگاه توهوکو مسئول پروژه‌ای بوده اونجا، این شبیه سازی رو انجام داده. یه پروژه شبیه‌سازی به اسم تینک نیم توی سایت این پروژه، برای اینکه بدونیم چیه، همون اول توضیح داده، اینو نوشته که میدونیم ژاپن تنها کشوری است در جهان که زن و شوهر باید نام خانوادگی یکسانی داشته باشند، یعنی اجباریه که حتما باید نام خانوادگیشون یکسان باشه و 95% افرادی که نام خود رو تغییر میدند زنان هستند که موقع ازدواج نام خانوادگیشون رو به نام همسرشون عوض میکنن و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در سال 2531 نام خانوادگی همه ژاپنی ها ساتو خواهد بود. خب بله، این در روی سایت توی پروژه خیلی بزرگ نوشتن، اینو خنده دارم به نظر میرسه، ولی این واقعیت داره، نتایج این شبیه سازی نشون میده به یه چنین نتیجه میرسه. ولی این شبیه سازی آماری این محقق با توجه به افزایش 1.2083 برابری نام خانوادگی ساتو بین سالهای 2022 تا 2023 و با فرض تداوم شرایط موجود حساب کتاب کرده که تا سال 2531 اگر قانون تغییر نکنه و این روال ادامه داشته باشه تا اون زمان نام خانوادگی همه مردم تبدیل میشه به ساتو. بعدم توضیح داده که این فقط هم در رود نام خانوادگی نیست، بعدم گفته که اگر قانون تغییر کنه اما میل مردم به انتخاب یه نام خانوادگی مثل سال 2022 که 39% همینقدر باقی بمونه، بازم در سال 3310 نام خانوادگی همه مردم توی ژاپن ساتو میشه. 3310 خیلی مونده، 1200 سال دیگه. یعنی داریم میبینیم این حرف بر اساس فرضیاتیه که برای شبیه سازی کامپیوتری در نظر گرفته شده که هیچ تضمینی هم وجود نداره این فرضیات قطعی باشن و تداوم داشته باشن. برای همین اینکه بیایم از این شبیه سازی چند تیتری رو در بیاریم به این صورت که جمعیت ژاپن در آینده همشون فامیلشون یکی میشه، خب نتیجه گمراه کنند دیگه. یه سری اما و اگر داره که حالا ما مفصل تو مطلب توضیحش دادیم. برای اینکه بدونیم که حالا این فرضیات شبیه سازی چه در صورت تحققشون چقدر دور از انتظاره، اینا هم باید بگیم که تو همون سالی که اینا میگن همه 2500 که همه میشن ساتو تو ژاپن، اگر این فرضیات ادامه داشته باشه کل جمعیت ژاپن باید 282,000 نفر باشه، و اگر در سال 3310 این اتفاق وجود داشته باشه، در اون زمان کل کشور ژاپن فقط 22 نفر جمعیت داره که خب همهشون هم ساتو میشن. یعنی منظورم اینه که به همون نسبتی که ما نمیتونیم بپذیریم اینو به عنوان یه خبر قطعی که این شبیه سازی رو به عنوان یه چیزی که در آینده امکان وقوع داره در نظر بگیریم، به همین نسبتیه که باید بپذیریم که جمعیت ژاپن ممکنه یه روزی به 22 نفر کاهش پیدا بکنه. بنابراین این شبیه سازی در واقع عملاً یه حالا در بهترین حالت یه فان فکته که میتونه به کار فعالیت‌های اکتیویستی بیاد.
اصلا این فعالیت اکتیویستیه، این شبیه سازی در کسی که این کارو کرده برای جلب توجه به این قوانینیه که همه باید فامیلیشون رو عوض بکننه. داره میگه ما داریم میریم به یه سمتی که همه بشن ساتو، ما که نمیخوایم تو این دنیا زندگی کنیم که همه بشن یه چیز، همه برن اون سمت. در واقع این یه جور شبیه سازی، حالا همچه که گفتی یه جور بازیه با این ماجرا که با حواستون هست به این قانون و باید یه فکری بکنیم که این قانون رو یه بازنگری توش بشه. یعنی همه پوینت این ماجرا اینه، ولی خب وقتی میاد در رسانه ها تبدیل میشه به این به عنوان یک واقعیت و یک خبر. ما تو این هفته دو تا فکت‌چک خیلی کوچیک شبکه‌های اجتماعی هم داشتیم که حالا من خیلی سریع بهشون اشاره می‌کنم. یکی درباره ماجرای کشته شدن یه فرد مشهوری که خب معروف شده بود به خاطر قرآن سوزوندنش در نروژ، و اعلام کردن که کشته شده، جنازه‌اش پیدا شده، که دروغ اول آوریل بود و همچی چیزی اتفاق نیفتاده. اینو خب خیلی از حساب‌های ارزشی هم پخش کردن که این دروغ بود، یعنی واقعیت نداشت. و دومیش هم که یه چیزی که خیلی پخش شده بود و چند نفر هم از ما خواستن که بررسی بکنیم چون مشکوک بودن، این که این بود که بازی بین دوتا تیم لیورپول و شفیلد یونایتد روز 16 فروردین 1402 در دقیقه 25 فکر میکنم بازی رو متوقف کردند که بازیکنان مسلمون مثل محمد صلاح و کناته، ابراهیم و کناته، بتونن افطار بکنند سریع. و بعضی شک کرده بودن که این شاید یک چیزی باشه که تو رسانه‌های داخلی منتشر کردن، ولی این درسته واقعا. حالا پریمیر لیگ این اجازه رو داده بود که بازی متوقف بشه در زمان، حالا بازیکن سنی که اذان نه، در زمان غروب آفتاب، زمان افطار بتونن افطار بکنن. و فیلمش هم، اون فیلمی که پخش شده که دارن میان کنار زمین بازی متوقف شده غذا میخورن، درسته. و اینم از این که ما درباره این هر دو اینا مطلب منتشر کردیم که لینکش رو میذاریم، ولی خب خیلی موضوعات جنجالی نبودن که بخوایم بهشون زیاد براشون وقت بذاریم. این هفته کامنت زیاد بوده، ولی کامنتی که ما بخوایم جواب بدیم به اون صورت ندیدیم. حالا اگر چیزی دیدیم حتما یا تو خود کست باکس یا حالا در اپیزود بعد بهش میپردازیم. ولی دوستانی که مثل همیشه برامون کامنت میذارن، این هفته هم برامون کامنت داشتن: ستار اسکای، میرا، وحید، بهاره، احسان، میم، محمودی، ای سعید، علیرضا، فیورر، محفا، بهروز، بابک، بنیامین، گیلگمش، شازده، حمید، سجاد، رضا، مریم، فرزاد، امید، دیوید، میسم، شهاب، پویا، فلامینگو و هادی. لطف کردن برامون کامنت گذاشتن. خب اینم از اپیزود 158. خیلی ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوید. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید درباره کار ما، میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس برامون کامنت بذارید. ضمن اینکه خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. همه قسمت‌های پادکست رو ما در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر می‌کنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات همون اپیزود قرار میدیم که راحت‌تر بهشون دسترسی داشته باشید. کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو طراحی می‌کنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم از فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.